این حرف رو میزنم، چون امروز الحمدلله از غرب عالم تا شرق عالم به این موضوع معترفند و خصوصا در منطقه خاورمیانه که دیگه خیلی واضحه. ولی ایشون همه حرکات، همه در واقع حرکت هایی که راهبری میکردن، حالا چه در بخش در واقع عراق، چه در بخش سوریه، چه لبنان، چه یمن، چه افغانستان و هر کجای دیگه که ایشون متولی پیگیری بودن، یکی از زاویه‌هاشون همین در واقع باز کردن راه برای فعالین اقتصادی و صادرات در واقع محصولات کشور و اصلا تعاملات اقتصادی بین مردم مسلمان و جان اسلام بود. حالا چقدر فعالین اقتصادی میتونستن از این فضایی که ایشون و همه در واقع مجاهدین در پشت سر ایشون استفاده کنن، اون بحث جداگونه است، ولی به هر صورت ایشون با یه همچین نگاه هایی حرکت میکرد.
متشکرم آقای دکتر حسین زاده بزرگوار، حالتون روزی موفقیت میکنم. به حال ما شما رو آقای دکتر حسین زاده به عنوان یادگار شهید سلیمانی از مکتب اون بزرگوار بهش نگاه میکنیم و برای شما و همه کسانی که حاج قاسم رو دیدن، باهاش کار کردن، کنارش نفس کشیدن و نفس گرم او به اونها خورده، از این زاویه نگاه میکنیم و براتون آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت میکنیم و خدمت به مردم انشالله.
سلامت باشین. ما هم یکی از سربازان ایشون بودیم.
خدا به شما سلامتی بده
انشالله که بتونیم پیرو راه ایشون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قربون شما، شبتون بخیر. خداحافظ.
سلامت باشین. شبتون
شکوه ایران رو میشنوید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت دهه فجر این ایام در خدمت شما هستیم و داره پخش میشه. در خدمت هستیم تا زنده ساعت 20:29 است و ما امشب مشخصا داریم به زندگی حاج قاسم و به نوعی حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی میپردازیم. عزیزانی که روی خط ارتباطیمون آمدن کسانی بودند که با حاج قاسم زندگی کردند و کار کردند و فعالیت کردند و او رو از نزدیک میشناختند. به گوشه ای از تلاش های حاج قاسم در این باره اشاره کردن، اما چه خوبه که از زبان خود شهید سلیمانی بشنویم که مدیریت مکتبی و جهادی معنیش چی هست. سخنرانی رو حاج قاسم چند سال پیش در همدان درباره مدیریت در جامعه اسلامی ارائه کردن برای جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران که خالی از لطف نیست. این بخشای از این سخنرانی رو به اتفاق بشنویم.
مهمترین موضوعی که امروز در جامعه ما وجود دارد باید بهش توجه بکنیم، موضوع مدیریت در جامعه است. من قصد طعنه زدن ندارم، دولت و همه دولت‌ها خدمتگزارند، هر کسی به میزانی این کشور را به جلو برده، اما این نکات مهم که برخواسته از تجربه موفق ما در دوره‌های اول انقلاب و تا حدی میانه انقلاب و خصوصاً در دوره دفاع مقدس هست، اگر مد نظر قرار بگیرد تأثیر بسیار شگفتی بر وضع جامعه ما دارد. ممکن است ما در مدیریت معجزه نکنیم، اما می توانیم رضایتمندی، عدالت محوری و اخوت و برادری را و همراهی و همپایی و همزیستی و مثل هم بودن را در جامعه خودمون ایجاد کنیم. اولا یک مشکلی که در کشور ما وجود دارد، ارزش و اهمیت مسئولیت قدری خدشه‌دار شده. آقا من فرمانده نیروی قدس هستم، من در کنار ولی فقیه در جایگاه مالک اشتر نشستم، مالک اشتر نیستم، در جایگاه او نشستم. وقتی گزینش می شود در مسئله مدیر، این ظلم به جامعه ماست. ما دو موضوع را معمولا مبنا قرار میدیم و این دو موضوع هیچ کدومش در دفاع مقدس نبود. شما سراغ ندارید در دفاع مقدس برای مسئولیت‌های خونین کسی سوال بکند تو چه خطی هستی؟ تو چپی یا راستی؟ اصلاح طلبی یا اصولگرایی؟ کسی به این توجه نمی‌کرد. به لیاقت‌ها نگاه می‌کردن، به قابلیت‌ها نگاه می‌کردن، به تطبیق فرد با مسئولیت نگاه می‌کردن، به امتحان داده‌ها نگاه می‌کردن. این مال منه، این دوست منه، این از من تعریف کرده، این با من بوده، این مال حزب منه. این فساد آوره. چرا گودال فساد درست می‌شود؟ گودال فساد اساسش اینه که نگاه جناحی و حزبی در انتخاب مدیران کردن. خب دلیلش این میشود وقتی شما به یک مدیری آمدید اعتراض کردید، او برای خودش یک پوششی، ساتری، منطقه امنی درست میکنه، بلافاصله برخورد با خودش را، برخورد با جناح، برخورد با یک گروه، برخورد با یک شخصیت در حزبی نسبت میده. ارزیابی ها هم همین میشوند.
خب چی بگم درباره صحبت هایی که الان شنیدید و چه نگاهی باید بکنیم به این که ای کاش این نگاه ها وجود داشت، ای کاش این نگاه ها وجود داشت، این سیاسی بازی ها نبود. و اجازه بدید از زبان کسی دیگری بشنویم، آقای دکتر صادق خرازی از فعالان اصلاح طلب که روی خط ارتباطیمون هستن و با حاج قاسم سلیمانی هم ارتباط نزدیکی داشتن. آقای دکتر خرازی، من خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، این ایام رو بهتون تبریک میگم و آرزو میکنم که سلامت و تندرست باشید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و تحیات و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر خرازی عزیز، من آرزوی سلامتی میکنم برای جناب عالی. صحبت های شهید سلیمانی رو شنیدید، کسی که این سخن رو میگه و خودش هم قائل به اون هست، دست کم در حوزه‌ای که خودش مدیریت میکنه چپ و راست نمیشناسه و با همه تعامل میکنه بر اساس قابلیت و شایستگیمون. چقدر ما اینجوری هستیم آقای دکتر خرازی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که روز تولد دختر بزرگ پیامبر اسلام، دردانه عالم خلقت و مادر حسنین همسر امام علی علیه السلام هست رو بر روز بانوی ایرانی، بانوی اسلامی تبریک عرض میکنم.
بله.
و همچنین تسلیت عرض میکنم از دست دادن یکی از فرزندان ملت و مردم رو، مرحوم آقای علی انصاریان رو، که غم و اندوه این استعدادهای عظیم و شان و بزرگوار روی قلب و عالم مردم ایران سنگینی میکنه. مرحوم آقای سلیمانی یک پدیده بود. من اولین باری که ایشون رو دیدم و با ایشون آشنا شدم در قرارگاهی در اهواز در کوچه عبدالله، مربوط میشه به 22 یا 24 اسفند 1359. یعنی قریب 40 سال من با قاسم سربدار، سردار، ماندگار، فداکار رفاقت داشتم، دوستی داشتم، روابط خاص داشتم. تقریبا به طور معمول اگر ایران بود هر هفته هم دیگر رو می دیدیم و با جغرافیای فکر او و جغرافیای اندیشه او آشنایی داشتم و دارم. ایشون اهل مطالعه بود، از یک سرباز فداکار تبدیل به یک فرمانده بی‌نظیر قرن 20 و 21 شد و پدیده‌هایی را از خودش به وجود آورد که در تمام سازمان‌های پیچیده نظامی جهان ازش به عنوان یک مکتب فکری نظامی و مکتب فکری جدی یاد بکنم.
یعنی آقای دکتر اینا رو فقط ما نمیگیم؟
نه اینا اصلا تمام مجله تایمز، مجله نیوزویک دو سال قبل از شهادت مرحوم قاسم به عنوان پدیده خاورمیانه و پدیده جهان از سلیمانی در نفی داعش از روی زمین و دکترین نظامی او سخن میگه. ده ها مقاله، صد ها مقاله توی اینترنت هست، میتونن هر کسی که ادعا داره بره سرچ کنه، بره تحقیق کنه. قاسم خودش رو از فرزند کرمان از یک روستا تبدیل به فرزند جهان کرد و در غمش یک جهان گریست. این قاسم کیه؟ چیستی و چرایی قاسم سلیمانی در چی بود؟ مگه ما این همه فرمانده نظامی نداشتیم و نداریم؟ اونا هم فرزندان این ملت هن، مورد احترام هن، مورد حرمت هن، مورد تکریم هن. اما تفاوت ماهوی قاسم سلیمانی با دیگران آزادگیش بود. محال بود سلیمانی علیه کسی صحبت کنه، اگه کسی هم نمیپسندید سکوت میکرد، خودش رو مدیریت میکرد. اون سخنرانیش میگه که هاش پی بکنم تو همین سخنرانی بود که شما گذاشتید،
بله.
این خودیه، اون غیر خودیه، این دختر منه، این با حجابه، این بی حجابه. سلیمانی همه رو فرزند ایران میدونست و اون ور مرز همه رو فرزند اسلام میدونست.
آقای دکتر خلزی اجازه میدید همین بخش از صحبتای شهید سلیمانی که گفتید و با هم بشنویم، صدای خودش که بیاد تأثیری که صدای خودش میذاره حداقل بر مخاطب جور دیگری است. بشنویم برمیگردیم به جناب علی حسن.
من و آدم خودم، من و رفقای خودم، من و مریدای خودم، مداح هستم با مرید خودم. این بی حجابه، این با حجابه، این اینجوریه، اون اونجوریه، این چپه، این راسته، این اصلاح طلبه، این اصولگراست. خب چیه میخواین حفظ کنه؟ چیه میخواین حفظ کنه؟ من اصلا قبول ندارم در بین بچه حزب الله ما بگیم این آدم با اون شکلیه. همون دختر کم حجاب دختر منه، دختر ما به شماست، نه دختر خاص من و شماست، اما جامعه ما. فقط رابطه حزب الله با بزرگش همه نداره، رابطه حزب الله با کسی که دیری ضعیفتر هست موضوعیت داره، باید این کارو بکنیم. جامعه ما خانواده ماست، اینا مردم ما هستن، بچه های ما هستن، را افتاد رفت توی مردم جذب کرد. این درست، این درست، بریم دنبال این، بعد بیافتیم دنبالش، بریم دنبال این، بعد بیافتیم دنبالش.
افسوس از این گوهر نایاب که از دست دادیم. آقای دکتر خرازی شنیدید صحبت های شهید سلیمانی؟
بله بله.
بفهمید خواهش میکنم.
بله آقای سلیمانی همین بود. آقای سلیمانی من یه خاطره بگم، سه روز قبل از شهادت مرحوم سلیمانیشون منزل ما اومده بود.
سه روز قبل از شهادت؟
بله سه روز قبل از شهادتش پیشون اومد منزل ما، رفت منزلش، تب داشت، نهار خورد و از اونجا هم راهی سفر شده که بعد این سفر هم منجر به شهادتشون.
آقای دکتر خیلی با ایشون دوست رفیق بودید نه؟
بله از نزدیکتر از برادرانم بود و بیشتر از هر کسی در زندگی من حق داشت کردن من، من رو نصیحت میکرد، من رو اداره میکرد، من رو کمک میکرد، کمک فکری میکرد و بارها بارها شبها ما تا نیمه های شب بحث میکردیم، در اندوه بودیم. سال 92 یکی از این دوستانی که کاندید شده بود برای انتخابات برای ریاست جمهوری،
بله،
یه صحبت ناروایی در حق یکی از بزرگان انقلاب کرد، در حق مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی. آقای سلیمانی تو خونه من به اون من خدا زنگ زد که دنیا چقدر ارزش داره، تو راجبه کسی که صحبت میکنی فرمانده من و تو بود و ما در حیاتمون میشنویم کسانی که زیر دستمون به همون بد میگن، این دنیا داره مکافاته. گوشی که گذاشت من گفت که از نظر من تمام شده است، خداوند جای حق نشسته و محاله که بگذاره کسانی که خلاف سیره او و مشی او عمل بکنند اینا مثلا موفق بشن. من به شما عرض بکنم آقای سلیمانی، ویژگی های فردیش، شخصیت فکریش، تعبدش نسبت به نظام، امام، رهبری، فرماندهیش در جنگ، فرماندهیش در شرق کشور و فرماندهیش در نیروی قدس و فرماندهی نیروی مقاومت در جهان، هر کدامش باید جداگانه ارزیابی بشه. شما اون قاسم سلیمانی فرمانده دفاع مقدس رو نمیتونید اون قاسم سلیمانی فرمانده شرق کشور بدونید. قاسم سلیمانی در شرق کشور که در مبارزه با مواد مخدر بود، دنبال شاخه ها نبود، دنبال ریشه ها بود. گهگاه شاخه ها رو از محل عبور و محل زدن یا درگیری هایی که می شد و خانواده هاشون نابود می شدن نجات می داد. با سران قبایل در شرق کشور مذاکره می کرد، برای شاخه ها شغل ایجاد می کرد که اینا رها بشن، اما ریشه ها رو دنبال می کرد. این قاسم سلیمانی فرماندهی بود که می خواست ریشه مواد مخدر رو در ایران بخوش کنه. این قاسم سلیمانی وقتی فرمانده نهضت‌های آزادی بخش نیروی قدس میشه، برای اولین بار نیروی قدس از یه نیروی آزادی بخش و رهایی بخش تبدیل به نیروی مقاومت جهانی میشه و از مقاومت فقط در دایره دنیای اسلام استفاده نمیکنه. مقاومت تو آمریکای لاتین هم امروز حرف داره میزنه. جنبش‌های چپی که در دنیای امروز وجود دارن، در آسیا، در آمریکای لاتین، در آفریقا، متأثر از تفکر مقاومتن و جالب این که مقاومت رو باز به دولت سازی میرسونه. اینا به لحاظ استراتژیک بسیار موضوعات مهمی هستن. خب مقاومت برای چی؟ مبارزه برای چی؟ مبارزه برای این که فقط آدم بکشن؟ مبارزه برای این که همه چه گوارا بشن؟ نه، قاسم سلیمانی در غایت ذهنش رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی، اصلاح و فلاح جامعه، رستگاری مردم، در هر بعد دینی رو ایشون تو تفکر خودش جای داده. به این دلیل که سلیمانی قدسی که تحویل میگیره تبدیل به نیروی مقاومت جهانی و دنیای اسلام میکنه، مقاومت مستضعفین، و از اونجا مقاومت رو تبدیل به دولت سازی میکنه. اینی که میگم، سه روز قبل از شهادتش منظر من بود، یک خانم اینجا بود از دانشگاهی های فرانسه است. این خانم در دانشگاه سوربن استاده، در یونسکو مدیر کل بوده، صاحب ده ها کتابه. خانمی است به نام خانم نهال تجدد.
بله،
خانم نهال تجدد همسر آقای ژان کلود کقیه است. ژان کلود کقیه کسی که تا حالا 12 بار بزرگترین نشانه های سینما و تئاتر فرانسه و اروپا و همچنین اسکار رو برده، یک بار نامزد اسکار بزرگ جهانی بوده.
بله،
این خانم یکی از پرهیختگان و برجستگان امروز اروپا است. آرزو میکرد، گریه میکرد که قاسم سلیمانی فرزند این مردم رو ببینه. چادر سرش کرد در خونه ما جلوی آقای سلیمانی اومد. آقای سلیمانی گفت راحت باش، تو حجاب شرعی تو داشته باش، این چادر این ورش میره، اون ورش میاد، اون ورش میره، این ورش میاد. بعد آقای سلیمانی برای اون نیم ساعت، یک ساعت از فلسفه شهادت و مجاهدت فرزندان این مردم صحبت کرد که خانم تجدد به من چند روز پیش ایمیل زده، داره یک کتابی رو می‌نویسه، سلیمانی و مکتب انسانزاد اخلاق و شهادت، به زبان فرانسه داره این کارو میکنه. ببینید چنان تأثیری گذاشت بر یک آدمی، خانمی که این خانم شنیده بود فرماندهی به نام قاسم سلیمانی در خاورمیانه از ناموس مسیحی و مسلمان و شیعه و سنی و کرد و ایزدی داره دفاع میکنه. وقتی که اینو میشنوه از سلیمانی، عاشق این میشه که سلیمانی رو ببینه. وقتی سلیمانی رو میبینه، در دانشگاه سوربن میگه اگر شما در اینجا مکتبی در رابطه با شناخت خاورمیانه میخواید بسازید، یعنی میخواید بگید مکتب شرق‌شناسی، میخواید بگید مکتب اسلام شناسی یا ایران شناسی یا شیعه شناسی، بیاید مکتب مقاومت شناسی سلیمانی رو بذارید که از خودش صدها هزار آدم و دهها هزار رزمنده رو تربیت کرده.
یعنی با یک ساعت و نیم یا دو ساعت دیدار،
یعنی اینطوری تاثیر میذاشت. سلیمانی آدم عادی نبود، سلیمانی آدمی بود اهل مطالعه بود، اهل فکر بود، دهها یا شاید یا صدها دفتر خاطرات داره سلیمانی و سلیمانی رو باید بشناسن. متاسفانه مردم ایران سلیمانی فرمانده نظامی رو میشناسن.
بله،
سلیمانی که مبتکر خلاق استراتژیست. این سلیمانی وارد دستبندی‌های سیاسی نمیشه، این سلیمانی براش اصلاح طلب و اصولگرا فرق نمیکنه، دیگه همه فرزند این مردمه. این سلیمانی اگر کسی از خانواده این طرف یا اون طرف مشکل پیدا میکرد به دادش میرسید، به فریادش میرسید. گهکام هم با ایشون یه جایی سفر میکردم، مثلا 100 تا نامه 200 تا نامه به ایشون میدادن، ایشون نامه رو شبا یک یک میمد میشستیم تو هتل یا محل اقامت باز میکردیم، یک یک میخوند، دستور میداد روش این کار کن اون کار کن، بعد یه کدایی هم میزد، من نمیفهمیدم این کدا چیه. بعدها متوجه میشدم بر اساس کد اولویت سازی داره میکنه که از دفترش پیگیری کنه که این مردی که نامه نوشته، این رزمنده که نامه نوشته، این خانواده که گرفتاره، کارش درست شد یا نشد. شما ببینید، من چند تا خاطر از سلیمانی یاد دارم. من پاریس سفیر جمهوری اسلامی بودم، تا زلزله اومد فرانسه رو ترک کردم، دادم دست معاونم، گفتم اینجا جلسه میگذاری مردم رو آماده میکنی، خودم پشدم اومدم ببینم که در بم چی کار میتونم انجام بدم. خب نتیجه اون سفرم شد یه بیمارستان بزرگ کتابخونه ای رو آقای دکتر خرازی از محل شخصی و خانواده جور کردن، درست کردن.
بله.
چند تا درمانگاه درست شد. ایناش مهم نیست، مهم اینه که قبل از اینی که من برسم، سلیمانی اولین هواپیمایی بود که از افغانستان داشت میمد، متوجه شد بم زلزله اومده، اومد رو باند، برج مراقبت از بین رفته بود، فرو ریخته بود، با موبایل بهش گفتن باند ترک برداشته، گفت 80,000 رو میگن کشته شده، بذار 80,000 یکی بشه منم جزش بشم. به خلبان دستور لندینگ میده، خلبان پوزیشن میکنم، گفت موقعی که پوزیشن کردم لندینگ کردم، چرخ عقب هواپیما به زمین خورد، چرخ جلوی هواپیما توی یکی از این گسل‌ها داشت مشکل آفرین میشد.
بله.
خودش وایستاد اونجا رو ترمیم کرد، دو روز تمام قاسم سلیمانی مثل اینکار فرمانده برج مراقبت فرودگاه بم بود. این یه حادثه. حادثه دومی که از سلیمانی یادم زلزله ببخشید سیلاب سال گذشته خودجنوب ایران بود، ولکز رفت تو عشایر، اونجا فقط با مردم صحبت بکرد، نون به دست مردم نرسیده بود، بچه های سلیمانی و بچه های سپاه و بچه های بسیج با هلیکوپتر و با ماشین و هواپیما آذوقه از سراسر ایران میرسوندن اونجا. چرا؟ میگونن حاجی گفته، قاسم گفته، استاندار و دولت هنوز نمیرسن چه خبره، ولی قاسم داشت خاکریزها رو ترمیم میکرد، آبریزها رو ترمیم میکرد، مدام داشت اونجا کار میکرد. قاسم سلیمانی این بود، براش مهم نبود سرلشکر، مهمترین فرمانده ویژه، فرمانده کل قواف یا این قاسم سلیمانی یا سرباز وطن و سرباز مردمه.
آقای دکتر خرزی، این حرفا رو جایی نزدید، من نخوندتون، اولین بار دارید میگید. نه
نه نه، هست قاسم سلیمانی و بم زلزله جاش مشخصه، قاسم سلیمانی و نمیدونم سیلاب خوزستان مشخصه، خاطراتی که ازش شده مشخصه، گفتن همینا گفتن، من اینا خودم کنارش بودم دیدم.
بله.
من از معاشرت با کسی میگم که هرگاه احساس ضعف میکردم این آدم 10 دقیقه یک رو با من صحبت میکرد. ببینید، من یه حرفی نمیخواستم بزنم، الان دارم میزنم. من اولین دیپلمات و سفیری در جمهوری اسلامی بودم که مورد مهرورزی آقای احمدی نژاد قرار گرفتم و عزلم کردم. شبی که من رو عزل کردن و اومدم ایران، من بیشتر از معمولیتم وای نایستادم. همون رو شب ظرف چند روز که به لحاظ قانونی بد میشد باشدم اومدم ایران.
بله.
شبی که وارد خونه شدم قاسم سلیمانی زنگ زد اومد تو خونه، گفت اون تو رو عرض کرده، تو که از نظام رو عرض نکردی، تو وظیفت این که وایسی کار کنی. دو ساعت با من صحبت کرد. ببینید من سفیر عادی نبودم، حالا راجع من که باید تحقیق کنید.
بله میشناسیم شما رو آقای دکتر خرزی.
من میخوام به شما عرض بکنم وظیفه خودش میدونست که بیاد من رو اصلاح کنه، یه موقع خدای نکرده مثلا من از این نظام و از این کشور و از این مردم مثلا بریده نشم،
و حتی دلجویی کنه.
دلجویی کنه. بله. بعد بالاخره نقل قولای از حضرت آقا بود، از کجا بود، از کجا بود، از کجا بود، به گونه ای شد که خب من برام تفاوتی هم نه، واقعا تفاوتی نداشت. من خوشحال بودم که دارم برمیگردم، چون من خب با یه کسی که آدم نمیتونه کار بکنه که نباید دروغ بگه، بنده هم فکر آقای احمدی نشد نبودم و نیستم، ولی سلیمانی این گونه نبود. سلیمانی آدمی بود که اهداف ملی، منافع ملی، هدفش مشخص بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر خرزی. بین
یه خاطره آخرشو بگم براتون. خود سلیمانی تصمیم گرفته بود به لقاء الله، فهمیده بود داره شهید میشه. آخرین سفر، سفر مشهد در عرضم به خدمت شما که روز قبل از عید قربان، روز عید عرفه، با هواپیما داشتیم میمدیم، زینب خانم ایشون، زینب خانم ایشون هم تو هواپیما بود، اونم مشهد بود، به حاجی پیوسته بود. گویا برمیگشتیم میگم چی کار داری میکنی اینقدر هی ناله میکردی و گریه میکردی؟ اینا به شوخی جدی. گفتم براتمو گرفتم. گفتم یعنی چی براتمو گرفتم؟ گفت امسال خدا من رو دعوت میکنه. من میفهمیدم چی میگه. میخواستم به خودم به کوچه علی چپ بزنم و بگم که قرار مکه بریم، مارم ورد و برد. خب والله قرار شد با هم دیگه انشاءالله میریم، ولی خدا توفیق نداشت این سفر قرار من همراهش باشم و خداوند من این توفیق رو نداد، چون من لیاقتش رو نداشتم، اون لیاقتش رو داشت.
زنده باشید آقای دکتر خرزی، خیلی ازتون ممنونم. من میدونم که شما بیمار هستید سالیان.
نه من بیمار نیستم، حالا من خیلی خوبم.
زنده باشید انشالله. به حال ما برای سلامتی شما دعا میکنیم آقای دکتر.
خواهش میکنم، موفق باشید.
انشالله که موفق و مسعود باشید. خدا حافظتون باشه. زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، خیلی دلم میخواست بخش دیگه از صحبت های سردار سلیمانی براتون پخش بکنیم. ببینم بچه فرصت هست یک دو دقیقه پخش بکنیم. پایان بخش برنامه امشب ما صحبت های سردار سلیمانی باشه. خداحافظی میکنم ازتون و دعوت میکنم بخش پایانی رو بشنوید.
نسبت به امام ما کسی را نداریم در هیچ بعدی از عالم اسلامی، از علمای اسلامیمون مثل مقام معظم رهبری اشبهتر به امام و شبیهتر به امام در سلوک، در مبارزه، در دفاع از انقلاب و اصول نداریم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد بخارایی در زمان
یاد ایام، برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.